صلى على محمد.
بعد از ذکر غیوب شرایط غیوب رو که مجوز فسخن ذکر میکنه عبارت میبینید شرط الانه که یکی از غیوب بود مجوز فسخ اینه که عاجز باشه زوج از مجامعه قبلن و دوباره با زوجه و با غیر زوجه از زوجات فلو بطعها ایزال کن نکاح اگر مجامعت کرده با زوجه در اون نکاح ولو مرتن او وطع غیرها با زوجه دیگری مجامعت داشته فلیسه به اینی اون اینیی که بتونه زوج نکاح رو فسخ کنه نیست و کذا لو عجز عن الوطع و بلند و قدر عن الوطع دوباره البته عند من یجوزه نزد کسانی که نور جو حرام نمیدانند باز هم اینی نیست لتحقق قدرت المنافیت للغنه و با تحقق عجب ام ذالک اجمع از وقتی ذالک وقت اجمع یعنی با این مرأة با غیر این مرأة قبلا او دوباره او وقت میتونه شکایت کنه به حاکم شرع زوجه حاکم هم یک سال وقت تعیین میکنه که تمام فصول بگذره اگر در تمام فصول زوج قدرت بر مجامعت نداشت و زوجه حق فسخ داد و این فانما تفسخ و فسخ میکنه زوجه بعد از رفع امر خود به حاکم این شکایت بده و انذار الحاکم سنتن حاکم هم یک سال مهلت میده به زوج یک سال از کی شروع میشه من حین المرافعه از زمانی که زوجه شکایت کرده اذا مضت اون سنه اجمع اگر همه سال گذشت و هو و اون زوج عاجز بود از وقت فی الفصول الاربعه جاز للزوج الفسخ حین اذن وقت میتونه فسخ کنه اگر زوجه شکایت نکنه به حاکم یک سال با اذن حاکم با تعیین حاکم نگذره فسخش مؤثر نیست باطله ولو لم ترفع زوجه امر خود را الی الحاکم اگرچه این عدم رفع امر حیاهن باشه خجالت میکشید ولا خیار الزوجه حق فرق نداره میخواد بگه این انذار حاکم شرط صحت فسخه مهلت دادن یک سال از طرف حاکم شرط صحت اون فسخه فقط گذشت یک سال معیار نیست باید اون گذشت با حکم حاکم و انما احتیج الى مزی سنه هنا دون غیرهی که در این یک عیب هنا در این عیب احتیاج است به گذشت یک سال دون غیر این عیب از عیوب میگه بخاطر اینه که ممکنه وضعیت آب و هوا در فصول اثر داشته باشه در این وضع زوج خاطر احتمال بودن تعذر جماع لعارض حرارتن و یزول فی الشتاء در زمستان این نباشه او برودتن و یزول فی الصیف او رطوبتن رطوبت مزاج و یزول فی الخریف این در پاییز این مانع و طرف بشه او یبوستن و یزول فی الربیع بالاخره تأثیر آب و هوا این راجع به غنه اما جزام و شرط کل جزام فهمت باید ثابت شده باشه که این زوج گرفتار جزام هست حالا یک سری علائم ذکر میکنه که این علائم اگر مجموعش باشه ممکنه بگیم دیگه جزام ثابت، یا که دو نفر عادل متخصص شهادت بدن و شرط جزام تحقق این جزام است، ظهور جزام علی بدن این علائم قطعیه پیدا بشه، یا دو نفر اهل خبره شهادت بدن یا شهادت عدلی از اهل خبره، او تصادق هما خود زوج و زوجه هر دو اعتراف دارن علیه که بر این جزام، نه مجرد ظهور امارات، امارات علائم ظنی، علائم ظنی فایده نداره، باید احراز بشه یا به قتل که حجت عقلی یا به بینه که حجت شرعی، نه ظهور امارات علائم ظنیه، علائم ظنیه مثل اینا من تعجر الوجه، تعجر چروک افتادن صورت و احمرار وجه یا اسودار سیاهی صورت و استداره عین، چشم کره چشم صورت گرد در اومده باشه و کمودت ها، کمودت یعنی خاکستر رنگ شدن، تیره شدن، تیره شدن عین، کمودت خودش معنای تغییر متمایل به خاکستر رنگ، این معنجور معنا کردن خود کمودت، تا ایشون کمودت ها الی خمرتن یعنی چشم سیاه بشه، سیاهی متمایل به قرمزی که نه معلوم سیاه نه معلوم قرمز، مثلا رنگ خرما اینجور بشه، کمودت جور معنا میشه، تغییر چشم، تغییر همراه با سیاهی مایل به قرمزی و زیغ نفس، تنگی نفس و قبحت صوت، گرفتن صدا و نتن العرق، نتن بدبو شدن، عرق بدن بدبو باشه و تساقط شعر، ریزش مو، اما اینا علائم جزام نیست، فا این نظاره که قد یعرض و اینها گاهی عارض می شود من قید الجزام، بعد اگر اینا همش با هم باشه، نه مجموع هذه العلامات، ممکنه پیش اهل فنش دلیل باشه و اثبات جزام، قد یفید و اهل خبره به جزام اصول جزام، کار اینا نداریم، ولی عمده علا تحقق این کیفکان باید اثبات بشه، حالا یا به صورت قطعی یا به بیانه شرعی، لابد عمده و اساس و تحقق و اثبات جزام است کیفکان، یعنی به صورت قطعی یا به صورت تعبدی و بیان، این تمام. بحث دیگه اینه که آیا این عیوب که در مرد مجوز فسخ نکاح میشد از طرف زن، آیا اگر بعد از عقد عارض بشن یا اینا از قبل بودن، این عیوب از قبل نکاح تو این مرده بوده زنه نمیدونه، خب حالا حق فسخ داره، اگر بعد از عقد اینا به وجود بیاد چی؟ ولو تجدد فمن در غیر جنون بقیهش نه، البته احتمال میده بعضن بعض از عدلش آمده، در اینجوری بگیم در جنون مسلم اگر بعد از عقدم به وجود بیاد زوجه حق فسخ داره، در جنونش بحثی نیست، در غیر جنون از عیوب اگر بعد از عقد پیدا بشن اختلافه، اگر عارض بشود این عیوب غیر از جنون عارض بشود بعد از عقد فلا فسخ، حق فسخ نیست، تمسکن به اصالت لزوم العقد استصحاب، عقد قبل از عروض این عیوب لازم، آیا با آمدن اینا جایز شد یا نه؟ اصل لزوم حرف و استصحابن لحکمه، این و استصحابن لحکمه میتونه حرف تفسیری باشه؟ اصالت لزوم عقد نمون استصحاب حکم عقد که لزوم باشه، میتونه هم دلیل مستقل باشه نه از تفسیری. اصالت و لزوم العقد تمسک به عفو العقود باشه، اصل لفظی اصالت و لزوم العقد یعنی تمسک به عموم عفو العقود، اصل لفظی میشه او وقت. و استصحابا لحکم العقد این میشه اصل عملی استصحاب، با عدم دلیلی صالح بر ثبوت فرض، این یک. ولی وقیل یفسق بها، به این عیوب متجدد فرض حاصل میشود مطلقاً، ولو بعد العقد اینا به وجود بیان فرض میشود به این عیوب مطلقا ولو بعد العقد حادث بشن. میگه چون ادله داله بر ای بودن اینها خیلی هاش اطلاق داره، از اطلاق اونها به چه حساب خواهیم رفعیت کنیم؟ نظرن الى اطلاق الاخبار به کونها عیوبن، اطلاق الاخباری که شامل از موضع نزاع را یعنی عیوب بعد العقد. البته فهمد این اخبار معارضهایی هم داره، ولی در سرحد اون اخبار مطلقه نیست. و ما ورد من الاخبار مما یدل علی عدم الفسخ بعد العقد غیر مقاوم لها، اون اخبار اول را از نظر سند و از نظر دلالت ما برای رفتن سراغ قدر متیقن مطلقات یک جهتی میخواییم و هر مطلق قدر متیقن داره که قرار شد در مطلقات به قدر متیقن اخذ کنیم، پس اصالت الاطلاق کجا میره دیگه؟ اخذ به قدر متیقن مال موارد مثلا انصرافه، مال مواردی که این اطلاق بالاخره محفوف به مایست حول القرینیتیه، اون موارد اخذ به قدر متیقن میکنه. وگرنه خب هر مطلق قدر متیقن داره دیگه. بعدم فهمد مثلا جزام یا امراض مصریه دیگه اگر قائل بدیم اونها هم بشید، اونا علتی که ذکر شده او ضرر کن، ضرر فرق نمی کنه دیگه، قبل العقد باشه این مرض یا بعدش باشه، و مشارکت ما بعد عقد با ما قبل هم بر ضرر منفی. و فصل آخرون و حکمو بالفصل قبل دخول لا بعده، بعضی هم معیار رو دخول قرار دادن نه عقد، گفتن نگید این عیوب آیا قبل العقد یا بعد العقد، بگید قبل دخول یا بعد دخول. اگر این عیوب بعد المجامعه پیدا بشه غیر از جنون حق فصل نیست، اگر قبل المجامعه باشه حق فصل هست. مستند اینا روایاتیه که باز بکنم باید مشکل داره از در سند. پس سل آخرون آخرون، پس چه قول سومی؟ آخرون مثل ابن حمزه در وسیده تفصیل دادن، حکم کردن به فسخ قبل دخول نه بعد دخول، اگر این عیوب قبل از مجامعت باشه ولو بعد عقد، اگر بعد دخول ولو اگر بعد دخول ندید. استنادن الى خبره لا ینهزان حجتن، این دو خبر قیام نمی کنند به عنوان حجت، جهتش رو فرمودن چون در سند یکیش قیاس زبیه، قیاس زبی مجبوره در رجال، در سند یکی هم از این دو خبر تکونیه و نوفلی که اینها ضعیف هم. و توقف و قول چهارم که در حقیقت قول نمیشه، میشه توقف دیگه، قائل نشده است، توقف شده علامه در مختلف، یعنی نسبت به عیوب حادثه بعد العقل آیا فقه هست یا نه، متوقف شده و لهو برای توقف وجهی است، علامه در مختلف صفحه 555 ولی توقف وجهون اخبار خیلی مختلف شد. قهرن بخوان احتیاط کنن، باید زوج طلاق بده در همچون شرایطی، راهش اینه که زوجه به هر نحو شده زوج رو راضی کنه به طلاق. بالاخره طلاق یا به عنوان طلاق واقع میشه یا به عنوان فسخ. در این موارد فسخ جایزه جونیست که طلاق نامشروع باشه، که در همین موارد عیوب اگر حق فسخ هست حق طلاق هم محفوظه، جزو طلاق جدا باشه چه احتیاط. نه هیچ قائل به انفساخ نیست، انشا میخواد، فسخ نکاح انشا میخواد، البته از عقود نیست، از ایهاعاته. این در این عیوب هیچ قائل به انفساخ نیست، طلاق نیست، انفساخ از طرف کسی که عیب در دیگری است. اگر عیبا تو مرد زنه میتونه فسخ کنه، به هم بزنه، فسخت النکاح بگه، یک ایقاعه بدون توقف و برقبول طرف مقابل به هم. با طلاق فرق میکنه، طلاق مهر میخواد، در اینا خواهیم رسیم، در فسخ محرم حتی نیست، مگر در خصوص قنه. اگر زن فسخ کنه نکاح رو با شوهر خاطر انین بودن زوج، اونجا زوج باید نصف مهر رو بده، در بقیهش محرم نیست.
حالا
دارد این چون شاید خود راحت بشه، بلاخره دیگه حقی حالا نمیخواد فسخ کنه، فسخ کنم حق رو فسخ کنم. و لهو وجهون برای توقف وجهی هست، برای دیگه میشه گفت شنا متمایل به توقف، یعنی مشکل یکی رو ترجیح.
اگه سبتین
تو قضیه برای توقف کنیم دلالت برای کامل، نه شرایط اعمال قواعد نیست، بالاخره قواعدی تدوین میده در اصول و در رجال، اینا تا یک حدی ممکنه اعمالو موارد ممکنه وضعیت جوری گرد بخوره که دیگه نشه از اون قواعد استفاده کنه، توقف بشه. البته توقف هم اصلا باز عملا اینجور نیست مردد باشه، شخص متحیر باشه، راه داره احتیاط. در همین موارد زنه مهرش رو ببخشه اگر میخواد احتیاط کنه، بعد طلاق بخواد، اگر مرد خودداری میکنه از طلاق، رفع امر به حاکم و از طریق محکمه اقدام کنه، زید و بنبست نیست. این تمام. بقیل و القائل و الشیخ لوبان زوج خنسا فلها الفصح. نظر مرحوم شیخ طوسی در مورد خنثای مشکل داره که این تو همه ابواب فقه، باب ارث تو اینجا، مرحوم صاحب جواهر تو جلد 30 صفحه 330 که این مطلب از این مطالب که شیخ طوسی نسبت به خنثی مشکل ذکر میکنه اینا صحف قلمه. این حالا بالاخره معصوم کنه چورت بیزده یه حرفا رو بنوشته، وگرنه یه حرفا اصلا معنا نداره. مثلا راجع به باب ارث شاید خوندید شیخ طوسی قائل خنثی مشکل، ارث میبره از شوهرش و از زنش نصف نصیبین، نصف نصیبین یعنی یه بار زن حسابش کنن بین سهمش چقدر میشه، یه بار مرد حسابش کنن بین سهمش چقدر میشه، دو سهم رو جمع کنن تقسیم بر دو کنن اون میشه سهمش. مثلا خنثی مشکل نمیتونه شوهر بگیری یا زن بگیری که حالا به ارثش رو تعیین کنی، نکاحش باطله. حالا وقت تفصیلش در آخر باب ارثه، اینجا هم همینجور. الان هم باز اگر خنثی مشکل اگر معلوم بشه، اگر نکاحی صورت بگیره بعد بفهمش مرد زنش خنثی از نوع خنثی مشکل، خنثی مشکل نخوندید اینا رو؟ نه خنثی دو رقمه، خنثی اولا خنثی اونی که هم عورت مردی داره هم زنی، تا یک سری علائم در باب ارث ذکر میشه که از اون علائم اگر اون علائم باشه ملحق میشه به زن یا ملحق میشه به مرد، اگر اون علائم نباشه بهش میگن خنثی مشکل، اگر اون علائم باشه از اون علائم بشه مشخص کنیم ملحق به مرد یا ملحق به زنه. خب مرد رو خب زن رو داره، مرد رو داره، میتونه اگر ملحق به زنه شوهر کنه، ملحق به مرده میتونه زن بگیره. ارثش هم طبق همون علائم تعیین میشه مرد باشه یا زن باشه، اما که از روی اون علائم نشه مشخص کنی بهش میگن خنثی مشکل، که هیچ راهی نیست برای تعیین اینکه این مرد یا زنه، اون حق نکاح نداره. و هم تو اصول بحث میشه به تناسب بحث رسائل مرحوم شیخ داره، هم تو فقه باب ارث هم تو باب نکاح. حالا اونی که شیخ مطرح کرده اینه، اگر مرد ازدواج کنه بعد ببینه زنش خنثی بوده، خنثی مشکل، مرد حق فرض داره، اشکال اینه که اصلا نکاح باطل، حق فرض نیست. اگر زن شوهر بگیره بعد ببینه شوهرش خنثی مشکل، زن حق فرض اصلا نکاح باطله، هم روایت داریم راجع به خنثی مشکل هم قاعده اینه. اون قاعده به تقریب اصول ذکر میشه. مثلا میگیم نکاح باطله یعنی چی؟ طرف حق فصل. بعضی فرمودن منظور شیخ طوسی خنثی غیر مشکله، اگر مردی زن گرفت بعد فهمید زنش خنثی از نوع غیر مشکل، مرد حق فصل داره، اشکال اینه که از کجا اینو میگیم؟ وقتی زن ملحق اون خنثی ملحق به زن از نظر شرعی، باید برای مرد حق فرض ثابت کنید که مستندش صرف داشتن یک عضو زیادی که از نظر شرعی باید نمیشه اون مرد باشه، میتونید بگید شوهر حق فرض داره در این موقع. لذا اشکال میکنم بر شیخ طوسی، اگر منظورتون از این که میگید لو زهرت زوجه او زوج خنثی فدل آخره الفن، اشکال میکنن برای شیخ طوسی، منظورتون از اون خنثی چیه؟ خنثی مشکل اونجا که فسق معنی نداره، باطل نکاح. خنثی غیر مشکل، خنثی غیر مشکل دلیلتون بر حق فسق چیه؟ صرف این که این مرده حالا از اون وضعیت نفرت داره دلیل میشه که حق فسق داره و طلاق بده. در باب نکاح دلیل میخواد، انسا بودن، انسای غیر مشکل بودن مجوز فسخ نکاح باشه. ما در باب نکاح خیار عیب نداریم، ولی این داره میگه شرط اتفاقی، یعنی خیار عیبه. شرط سلامت عوضین در معاملات شرط اتفاقیه. جنسی که میخری شرط اتفاقی متعامله اینه که سالم باشه، در معید باشه طرف خیار داره. خیار عیب برمیگرده به خیار شرط اتفاقی سلامت. در باب نکاح چون این چیزی نداره، لذا پرداختن روایات به عیوب خاصی رو ذکر کردن که اینا مجوز فسخه، عیوب دیگه مجوز فسخ نیست، برو عینه. راجع به انسا بودن دلیل نداره. بله؟ مواردی هم نفی داره، یعنی نشانه اونی در روایات اومده در مقام حسره، اون مواردی هم نفی شده. عبارت بگیم وقیل قائل شیخ طوسی در مبسوط جلد 4 صفحه 266، لوبان زوج و خونسان، اگر معلوم بشه زوج خونسان فل زوجته از پس و خذر افت، لوبان زوج لوبانت زوجت و خونسان فل زوجه از پس یوزه افون، اشکال میشه بر شیخ طوسی به ان الخنسا این کان مشکلن فن نکاحو باطل لا یحتاج رفت او الالفس و این کان محکومن به ذکوریتهی به احدال علامات الموجبت لذکوریت فلا وجه الالفس. اگر خنسای غیر مشکل باشه، محکوم باشد به ذکوریتش، به یک از علائمی که موجب و مختزی ذکوریت هست، حالا در باب ارف تفصیل ذکر میشه، وجهی برای فسخ نیست. لأنه برای که اون زائد زیادت عضوان فر رجل و کذا لوکانه هو زوجه و حکمه به انوثیت، اگر اون خونسا زوجه باشه از راه علائم حکمه به انوثیت او کنن. لأنه هین ازن زیادت فر مرعه، زنی که عضو زائدی هم داره و هیه اون عضو زائد داشتن غیر مجامزه تن لفظ عدد تقدیره چه در مرد چه در زن. زنمون هم زن اونجا قسلانه. اگر از روی علائم معلوم باشه که زنی که عقد بستی برو محکوم به رجولیه، او باطل. اگر زنه شوهرش معلوم باشه از روی علائم محکوم به انوثیته، باز باطل. اونا مشخصه، نمیگه خاطر بداهتش. حتی بکارت رو مطرح میکنه بعدن. اگر عقد نکاح ببنده بر زنی منتها بعد معلوم بشه باکره نبوده، بکارت بدون شک نقص در خوره، نقص از خلقت اصلیه است. تعریف عیبه، عیب زیاده بر خلقت اصلیه یا نقیصه از خلقت اصلیه. عدم بکارت عیبه، در این حال مجوز فسخ نیست، مگر اینکه شرط کرده باشی اندم عقد بکارت. وقتم خیار تخلف شرط داری، نه خیار عیب. لذا میگیم در نکاح خیار عیب نداریم، لذا در روایات عیوب محدود شده. در بکارت بدون شک شرط ارتکازی هست، کسی که میره دنبال ازدواج با زنی که تا حالا شوهر نداشته، بیشک در اعتقاد او به کار است. در این حال در ادله داریم که اگر شرط نکردن تو متن عقد، حق فسخ نداره. تعبد شرعی در باب نکاح تعبد که ای مجوز فسخ نیست مگر او بخواسته. ربما قیل ان موضع الخلاف محقق ثانی، قیل قائلش محقق ثانیه در جامع المقاصد. محقق ثانی فرموده محل نزاع مالوکان اون خنسای غیر مشکل. در خنسای مشکل که بحثی نیست، باطل نکاح بود. محل نزاع اون خنسای غیر مشکله. مالوکان اون خنسا محکوم به احد قسمه، یعنی ملحق به رجال یا به نساء. و وجه الخیار حینه ازن، حالا که معلوم شده زوجه خنساست ولی خنسای غیر مشکل، اونتا معلومه که از رای علایم ملحق به زن هاست. ان العلامت الداله علیه زنیتون، علایمی که ذکر میشه برای اینکه خنسا رو ملحق کنن به رجال یا به نساء، اون علایم زنیه. لا تدفع النفرت والعار عن الاخر، نفرت و عار را از دیگری دفع نمی کنه. مردی که احتمال بده زنش مرد باشه، نفرت و عار از او دفع نمیشه. و هما ضرران منفیان، اگر حق فسخ نداشته باشه ضررند و ضرر هم که نفع. ایشون فرمود و خیلی چیزها ممکنه، عیوب ممکنه باشه در طرف مقابل که احیانا نفرت و آر بیاره، مجوز فسخه. از نظر شرعی وقتی که زن ملحق به نسائه دیگه، یعنی نکاح صحیحه و مشمول عقوب العقود. اثبات خیار دلیل محکمتر در حرف میخواد. و فیه ان مجرد ذالک، اشکال در این وجه خیار، فیه در این وجهی که برای خیار ذکر شد، اشکال اینه که مجرد نفرت و آر غیر کافی در رفع اون چه که حکم شده به صحتش. ما این حق میگه هر دوی که حکم به صحتش شده و استصحاب حکم به صحت غیر کافن من غیر نسن، بدون این که نفسی داشته باشید که بگه خونسا بودن موجب حق فسخه، صرف این استحسانات کفایت نمی و ربما منع الامرین معن، و چه بسا منع شده این نفرت و آر هر دو. لأن زائد اونا به منزلت سلعه و سغبه، زائد در این مورد خونسا به منزله سل اهن قده، قده زائدیست یا سقبه سوراخ زائدیست. و هما لا یوجبان الخیار، این هم که موجب حق فسخ نمیشه. ولی ایشون میگه این فرمایش جامع المقاصد که موضع الخلاف ما لوکان محکومن به احد القسمین، اینجوری نباشه. شیخ طوسی برای خنسای مشکل فرض ارث میکنه، اونم از شوهرش یا زنش. کسی برای خنسای مشکل هم چی فرض میکنه؟ چون خنسای غیر مشکل خب اگر ملحق به زن، سهم زوجه میبره از شوهرش، میتونه شوهر بگیره و سهم زوجه بگیره. اگر ملحق به مرد، میتونه زن بگیره و از زنش سهم شوهر بود. رو بحث تنصیف نصیبین مطرح نیست. تنصیف نصیبین رو شهیده شیخ طوسی که خونسای مشکل فرض کرده، میگه وظاهر است که شیخ طوسی فرض کرده حق خیار را علا تقدیر اشتباه، یعنی در خونسای مشکل، اشتباه خونسای مشکل نه وضوح. از کجا اینو میگید؟ لأنه حکم فی المیراث، در باب ارث حکم کرده به این که خنسای مشکل، لو کان زوجن، اگر خنسای مشکلی زن داشته باشه، و او زوجت هم شوهر داشته باشه و زنش یا شوهرش بمیره، اعطیه نصف النصیبین، نصف النصیبین او داده میشه. یعنی یه بار شوهر حسابش کنن، سهمشو معین کنن، یه بار زن حسابش کنن، سهمشو معین کنن، جمع کنن نصیبین رو تقسیم بر دو. لکنه ضعیف جدا، این حکم شیخ ضعیف است. همه از کردیم صاحب جواهر تو جلد 30 صفحه 330 بگه این عبارت اینه: و موضع من الشیخ المواریث من ان للزوج اذا كان كذلك نصف النصيب سهو من القلم، سهو من القلم، یعنی چرت میزده از دستش در رفته. فالمبنی علیه، حالا بیاییم حق خیار ثابت کنیم، این اولا به ضعف است. خوشنم استظهار میکنه، میگه کسی که در باب ارث بیاد مسئله نصف و نصیبین رو برای خونسای مشکل بلد کنه. شما در بحث لوبان از زوج و خونسا میگید منظور خونسا غیر مشکل نه؟ چه قرینه ای؟ این کار رو میخواید بکنید قرینه میخواید؟ ببینید کسی که خونسای مشکل رو براش شوهر فرض میکنه، برایش زن فرض میکنه، برایش ارث از شوهر و زن فرض میکنه، میخواید عبارت اینجاشو مختص کنید به خونسای غیر مشکل؟ ما قرینه داریم بر تعمیم، شما باید قرینه بر تخصیص بیارید. ببینید قرینه بر تعمیم در کلام شیخ طوسی هست باب ارث. اون کسی که میخواد تخصیص بده به خونسای مشکل، او باید قرینه بیاره به خونسای غیر مشکل. خود شیخ طوسی زوج بودن خونسای مشکل رو تصویر میکنه، براش ارث معین میکنه. حالا شما میخواید بگید اینجا که تحت کرده منظورش خونسای غیر مشکله؟
چون کلام این مشکل اونجا نیاورده، چون نصیبه براش تعیین کرده معلومه خونسای مطلقش خونسای مشکله، و اینجا هم خونسای مطلق منظورش خونسای مشکل باشه.
بینید که در باب ارث ببینید تصریح داره الخنس المشکل لو کان زوجن او زوجتن، اون که دیگه داره شکل. و عیوب المرأة تسعتون، این عیوب رجل، اما عیوبی که در زن اگر باشه شوهر میتونه فسخ کنه 9 تاست: الجنون والجزام والبرد والعمى کوری والابعاد زمین گیر بودن والقرن به سکون راه قرن یا قرن و فتح را قرن یا قرن از من همه هو احد و تفسیری قرن یا قرن. میگه در فرج مرأة استخوانیست مانع مجامعه، همه این که این تفسیر به عزم، همه هو این تفسیر به عزم، یک از تفسیرین قرن است یا قرن که میاد را تفسیر دومش. کسن یه استخوانیست مانند دندان، یکون و فلفرج یمنع الوطیه مانع مجامعت میشه. فلوکان لحمن، اگر اون مانع از مجامعت لحم باشد دعزم، وقت تعبیر میکنن به افل نه قرن، فهوال افل. فقط یوت لگو برای همین افل قرن ایزن، پس تفسیر دوم قرم هم معلوم شد. و سیعت که حکم این هر یک، حکم این قرم، حکم افل، افل افل رو بعد بیش بکنه. و افضا، اگر زوج مفضاست باشه، و تقدم تفسیرش که دو تا تفسیر داشت قبل کن. و افل به تحریک، افل که یکی از عیوبه هو و شیعون یخرج من قبول النساء شبیه القدره للرجل، افل شیئون لحمون یخرج من قبول النساء شبیه قدره نفختون فی القصیتین القدره شبیه قدرت در رجل نفخه‌ای که در خصیتین رجل ممکنه پیدا بشه این در قبول نساء. شاید مانع نباشه، اگر مانع باشه میشه همین این قید یمنعو فصلشه به حقیقت، ولی اگر اینجوری باشه که این تفسیر صرف کنه میشه همین. و رتق به تحریک، رتق و یکون الفرج ملتحما لیس فیه مدخل للذکر. در مورد افل و رتم کمد اختلافیه علا خلاف فیه ما، در مورد افل و رتم اختلافه، در قرن یا قرن اختلافی نیست به تفسیر اولش اگر تفسیر بشه به عظمت، اما در این دو اختلاف منشأ الخلاف ریشه اختلافم اینه من عدم نفس، نفسی نداریم که بگه رتم و افل مجوز فسخن، ولی راجع به قرن یا قرن نص داریم، ممکنه بگیم اینا از مصادیق همونن یا لاقل در علت مشترکن. حالا قرن یا قرن رو بگیم مانع استخوان، بالاخره این نمیتونه مجامعت کنه، در اینا هم هست همین علت. منشأ الخلاف نص نداریم، این وجه عدم خیال باشه. وجه خیار اینه مساوات این دو با قرن المنسوس، در مورد قرن نص داریم، اینا مساوی هستند با او در معنا، در معنایی که مقتضی ثبوت خیار است. اون معنی مقتضی ثبوت خیار چیه؟ و هو المنع من الوعد. شایدم فهمت و فیه قوتون، در این قول در این احتمال ملحق کنیم اینها را به قرن و حق خیار باشه قوت است، و در بعض کلام اهل لغت است ان الافعل و القرن، اگر افعل و قرن مرادف شدن و یکون افعل منصوص، افعل دیگه منصوص هم میشه نفس دل بر قرن، در مورد افعل هم هست. و فی کلام آخرین در کلام بعض دیگر لغویین اینه که ان الالفاظ الثلاثه مترادفتون، قرن و افعل و رتب هر سه مرادف هست. فی کونها لحمن ین متفل فرد یمن اون وقت، کونها کون این مذکورات الفاظ سلاسه به معنای لحمی ین متفل فرد مانع وقت. راجبه آورده رو باید مگر روایت باشه اصلا بله خوشیک تو با ما گفته سیه حلبی و هازم منو قریب بون هاشی هم اشکاله، اما آقا جمال اشکاله جدی بکنه با شهید، میگه این ادعای عدم نفس از شهید سانی عجیبه، هازا یعنی این عدم و نفس که شهید فرموده از شهید بعید است، فا اندهو قد نغلن عن الحلبی فانه قد نقل آنفا صحیحة الحلبی المستزم من للأخر و غفل عنه غنا. فلا تغفر ان الأخر ولد في رواية عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله و رواية تو سه تا روایت رو ذکر میکنه در حاشیه. بله؟ در حاشیه هم سه تا روایت رو نقل کرده. بله روایت داریم. بله اینجا هم داره و فإنه نقل آنفا صحیحة الحلبی. خود صحیحة الحلبی رو نقل میکنه باز اینجا میگه نسند. تقدم الافعل فی صحیحة الحلبی. روایت هم قبلا بود. اول فصل سابع، اول فصل سابع وجوب رجل رو شماره میکرد، فرمود که لعموم قول صادق که صحیحت الحلبی انما یورد و نفاق در برد و جزان و جنون و افل و افل دیگه هست و دوید فلا خیار الزود و تجدد حاضر عیوب بعد العقد. بحث جدیدی آیا این عیوب اگر بعد العقد حادث بشن زوج حق فصل داره یا نه؟ سه قوله. شاید اول فرموده لو تجددت این عیوب بعد از عقد لا خیار الزود و این کان قبل الوقت و این کان اشاره به تفصیل یک وجود داره. بعضی میگن معیار مجامعت، این عیوب اگر بعد المجامعت باشه مجوز فسخ نیست، قبل المجامعت باشه هست. بعضی معیار رو مجامعت قرار میدن، بعضی هم معیار رو عقد، اگر قبل العقد بوده حق فسخ داره بعد العقد نه، بعضی هم مطلقا میگن حق فسخ هست. من کان قبل از وقت در نظر مشهور اینه تمسکن به اصالت اللزوم، اصالت اللزوم او بالعقوده، چون ادامش استصحابن رو ذکر میکنه، اصالت اللزوم رو اصل لفظی بگیریم و استصحاباً لحب العقد و استضعافاً لدلیل الخیار، ادله برای خیار ذکر میشه، اینها رو ضعیف شما مدیل قائل شیخ طوسی در مبسوط جلد 4 و قید یفسخ بالمتجدد مطلقا ولو بعد از دخول، مطلقا ولو بعد از دخول عملا به اطلاق بعض نصوص و قید سالسان قول سومی هم هست ابن زهره در قنیه مقید کرده به بودن این عیب را قبل دخول، اگر بعد دخول باشه نه، ولی اشهر اول است عدم الخیار لو تجددت بعد العقد مطلقا.
یه دیگه بعدی داره.